رضا داداشی تقدیم شما خواهد شد. متشکرم آقای سلطانی.
متشکرم که برنامه باشید.
درود بر شما. خداحافظ.
تشکر از برنامه خوبتون، برنامه ارغوان هنر که اطلاعات هنری ما رو در زمینه‌های مختلف افزایش داده. اون قسمتی که پخش کردیم از فیلم خوب محمد رسول الله ساخته مصطفی عباده که دوبلور معروف آقای منوچهر اسماعیلی توش نقش آفرینی کردن. با تشکر نیما ربیعی هستم.
نباشید. در مورد فیلمی که پخش شد، فیلم محمد رسول الله که دوبلر معروفش هم جناب آقای استاد منوچهر اسماعیلی هستش و ممنونم از ارغوان هنر که زحمت کشیدن. ممنون از برنامه خوبتون.
با سلام، خسته نباشی خدمت عوامل محترم برنامه ارغوان هنر. نام فیلم محمد رسول الله و صدا بزرگم دوبلرش آقای منوچهر اسماعیلی. محمد هستم از تهران.
به نام خدا و عرض سلام، من عجد خیلندیش هستم از استان گیلاش هستان لنگروز. نام فیلم محمد رسول الله باید سلام.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که در اکثر نقاط کشور عزیزمون ایران صدای ما رو میشنویم. با برنامه خودتون ارغوان هنر در ارتباط هستید. 301075 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن 3391414 کماکان در خدمت شماست تا با ما در ارتباط باشید. باز هم گفتگو میکنیم با جناب آقای محمودی و ادامه بحث رو درباره هنر دوبلاژ در کشورمون پی میگیریم.
بله، دوبله ایران در دهه 40 نقاط اوج درخشانی داره که به عصر طلایی دوبله معروفه، اما از اواخر این دهه به خصوص اوایل دهه 50 به دلایل شروع به افت میکنه. البته گاهی کارهای خوب هم دیده میشه تو همین دهه، اما به پیروی از نزول فیلم ها و علت های دیگری که حالا در ادامه بهش اشاره میکنم، دوبله هم رو به افول میگذاره. از دلایل اصلی این افول رو سرعت در کار دوبله ذکر میکنن در اون دهه 50 که باعث از بین رفتن کیفیت کار میشد. در اون زمان هر کس میتونست وارد کننده فیلم بشه و با سلیقه خودش از مدیر دوبلاژ بخواد که فیلم رو کمدی بکنه یا طنز کنه یا تیکه‌های طنز تو فیلم بذاره، که یکی از دلایلش این بود. دلیل دیگه‌اش دستمزدهای کم و گاهی عدم پرداخت دستمزدها و نداشتن حمایت قانونی از این حرفه مثل بیمه و بازنشستگی و اینها بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به هر حال این مشکلات بیشتر میشه و نکته‌ای که به وجود میاد که باعث میشه دوبله در واقع سیر نزولی بیشتری رو طی بکنه، روی آوردن سینمای ایران از اواسط دهه 60 به تکنیک صدا برداری صحنه فیلم ها هست. خب تا دهه 60 فیلم ها دوبله می شدن و ما تکنیک صدا برداری سر صحنه رو نداشتیم. به همین دلیل بسیاری از سوپر استار ها، چهره ها، بازیگران سینمای ایران قبل و بعد از انقلاب تا اوایل دهه 60، خب صداهایی رو که ما میشنیدیم صدای دوبلورها بود و گوینده ها بود که به جای این هنرپیشه‌ها صحبت میکردن. از اواسط دهه 60 اگر اشتباه نکنم فیلم فیلمی بود از کیانوش عیاری که برای اولین بار میاد و صدای صحنه ضبط میکنه فیلم رو، و همون فیلم باعث میشه که در واقع سایر دستاندرکاران سینما ایران هم برن به سمت صدا برداری صحنه و یک مقداری حالا به زعم خودشون هزینه ها کمتر بشه، از طرف دیگه مردم بتونن صدای بازیگران اصلی فیلم رو بشنون، و از همین رو یک مقدار دیگه در واقع دوبله ضعف پیدا میکنه و سیر نزولی پیدا میکنه. امروز صداهای ماندگار کشورمان هم ترجیح میدن که کار دوبله یا انجام ندن یا فقط مدیریت دوبلاژ کنن یا اینکه فقط در فیلمهای مهم و ماندگار صدا پیشگی کنن. این مسئله باعث شده که در سالهای اخیر کیفیت دوبله در ایران به شدت کاهش پیدا کنه و تماشاگران ایرانی هم که همواره فیلمهای خارجی رو به صورت دوبله مشاهده میکردن از اون روی گردان بشن و به تماشای فیلم با زیرنویس فارسی بسنده کنن. یکی دو عامل مهم دیگه هم در این زمینه، در زمینه ضعف گویندگی فیلم وجود داره که باز در یک فرصت دیگه خدمتون عرض میکنم.
بله قطعا در فواصل بعدی برنامه در این موضوع با جنبالی گفتگو میکنیم. 16:06 رادیو نمایش بر روی موج 107. اما در بخش معرفی کتاب، امروز کتابی رو خدمت شما معرفی میکنیم با عنوان سینما به روایت هیچکاک. این کتاب نوشته فرانسوا تروفو با همکاری هلن ری اسکات و ترجمه پرویز دوائی روانه بازار نشر شده. این اثر ترجمه مصاحبه است که از فرانسوا تروفو، منتقد و سینماگر فرانسوی، قبل از مرگش با آلفرد هیچکاک فیلمساز و کارگردان برجسته و صاحب سبک سینما انجام گرفته و در این کتاب چاپ شده. کتاب سینما به روایت هیچکاک اثری خواندنی و به یاد ماندنی که نه فقط از سینمای هیچکاک بلکه از هنر هفتم به طور کلی دانستنی ها و شگفتی هایی رو برای علاقه مندان سینما به دست میده و به خواننده میآموزه که چطور میشه با بهره گیری از اجتماع، عناصر مادی یا عینی، آثار عمیق و پیچیدگی ذهنی آفرید. با مطالعه این کتاب، سینماگران متعهد حرفه‌ای و آماتور با سبک سعی میکنن که آثار بسیار شاخصی رو بسازن و همینطور پس از مطالعه با باورها و تصویرهای ذهنی هیچکاک، هنرمند بزرگ عرصه سینما، آشنا میشن و با جامعیت بیشتر و تجربه ذهنی افزونتر به کار فیلمسازی در مسیر صحیح و مورد نیاز جامعه میپردازن. کتاب سینما به روایت هیچکاک برای علاقه‌مندان به هنر هفتم این امکان رو فراهم کرده تا با شناخت بهتر تئوری های فیلمسازی مورد بحث در این کتاب بتونن بر قدرت درک خودشون بیفزاین و پیام و زبان نوعی از سینما رو به آسانی دریابن. امیدوارم که این کتاب رو بخونید و از اتفاقات مهیجی که هیچکاک حین ساخت فیلم هاش تجربه کرده لذت ببرید و بیاموزید. اما همراه با شما گفتگو میکنیم با آقای امین خرمی، کارشناس و مدرس دانشگاه. آقای خرمی سلام، عصر بخیر. جناب آقای خرمی صدای بنده رو میشنوین؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم خواجه‌نصیر، همراهان خوب برنامه ارغوان هنر، عرض سلام و احترام دارم. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه از طریق آنتن شبکه رادیوی نمایش با شما و دوستان شنونده همراه هستم.
درود بر شما، ما هم با شما همراه هستیم در جریان برگزاری 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. جناب آقای محمودی هم داخل استودیو عقبانه هنر حضور دارن تا با هم گفتگو کنیم. خب چه خبر از جشن؟
مصطفی عزیزم، از سلام و احترام دارم و خدا خوبه. دیگه وقتی مصطفی هستش دیگه ارتباط گرفتم با هم فکر می‌کنم زیر به کرمان بردن.
درود بر شما امین خرمی، جای من و شما عوض شد. هفته پیش شما جور من رو کشیدید، امروز من باید جور شما رو بکشم. آقا چه خبر؟ تو تئاتر شهر هستین شما ظاهرا؟
بله بله، الان تئاتر شهر هستم. خدمت شما عرض می‌کنم که خب امروز با توجه به اینکه ما دقیقاً در کمرکش جشنواره 37
روز ششمیم، درسته؟
بله بله دقیقاً در نیمه جشنواره هستیم، دیگه میشه یه ارزیابی نسبت به آنچه که به عنوان دستاورد و آورده جشنواره تئاتر فجر به ویژه در بخش ملی در حقیقت داشت بتونیم داشته باشیم. چرا که عموما در 4 روز پایانی جشنواره، یعنی از روز دوشنبه تا روز جمعه، تمرکز اجراها بر روی بخش بین‌المللی و آثاری هستش که از طریق کشورهای مدعو در حقیقت هنرمندانشون آثار رو برای این جشنواره آوردن.
خب امین جان، تو جدول که من نگاه میکردم تو بخش مسابقه ایران 1 و ایران 2 کمتر برمیخوردیم به نامهای پرسابقه در تئاتر ایران، این گونه بود؟
با توجه به اگه بخوام ارجاع بدم به اولا تایید بکنم صحبت شما، اگه بخوام ارجاع بدم به صحبت‌های نادر برهانی مرن در دو نشستی که برای جشنواره امسال به عنوان نشست رسانه‌ای در گفتگو با اصحاب رسانه و خب انتشار صحبت‌هاش برای عموم علاقه‌مندان به این جشنواره در حقیقت داشت، نادر برهانی مرن جشنواره امسال رو جشنواره جوانان در حقیقت نامگذاری کرده بود و با توجه به این مسئله کمتر میشه به نام‌های بزرگان برخورد. هرچند در پاره ای از موارد شاید حمایت از نگاه تئاتر جوان به ویژه در بدنه جشنواره بسترگی تئاتر فجر در گام 37 میتونه پیشاروی فعالیت‌های تئاتری کشورمون رو نسبت به آینده و نوع نگاهی که جوانان دارن تحسین بکنه، ولی خب بدون هیچ شکی در کیفیت این جشنواره میتونه تاثیرگذاری در شکل منفی داشته باشه. به هر حال سینمای ما در پاره ای از موارد با حذف برخی از چهره‌ها و عدم حضورشون در برخی از دوره‌ها شاهد افت کیفی کارها بوده. جشنواره تئاتر هم از این قضیه مستثنا نیست، اما خب حمایت از جوانان به حال یکی از سیاست‌های جشنواره بوده و باید این رو پذیرفت.
در بخش بین‌الملل هم امین خرمی عزیز، به نظر میرسه به دلیل مسائل اقتصادی ما امسال کار بزرگی رو، پروداکشن بزرگی رو نمیبینیم و بیشتر کارهای جمع جور و یکی دو نفره رو صحنه هستن، درسته؟
دقیقا همینطوره و خب کاملا علتش هم مشخصه دیگه. با توجه به تلاطم و نوسانات ارزی که کشور ما طی سال 1997 اون رو تجربه کرد و تأکیدات شهرام کرمی مدیر کل اداره هنرهای نمایشی مبنی بر اینکه بودجه امسال جشنواره نه تنها افزایش نداشته که در قیاس با بودجه جشنواره سال گذشته یعنی دوره 36 حتی 100 میلیون کم شده، یعنی سال گذشته 5 میلیارد و 400 میلیون، امسال 5 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده و خب با توجه به جهش سه برابری قیمت ارز حقیقتا دعوت کردن از گروه‌های چه از نظر کمی یعنی تعداد عواملشون و چه از نظر کیفی اگر بخوایم آثار درجه یک اروپایی یا قاره‌های دیگر رو به حساب بیاریم، خب برای عوامل جشنواره امکان پذیر نبود. برای همین بیشتر روی گروه‌های تاثیر گذاشتن که نوع نگاهشون بر اساس برنامه‌های تولیدیشون بر شکل نمایش لابراتوار، نمایش آزمایشگاهی و گروه‌های محدود 2 یا 3 نفره در حقیقت استواره.
خب اما حالا از این مسئله که فارغ بشیم، یکی از بخش‌هایی که همواره تماشاچی خودش رو داشته در طول دوران برگزاری جشنواره بخش تئاتر خیابانی بوده، از این بخش و استقبال مردم برامون بگو.
با توجه به آماری که به شکل اختصاصی روزانه داره خانه تئاتر منتشر میکنه، آماری که از طریق نمایندگان خانه تئاتر در حقیقت داره منتشر میشه، میتونم بگم که ما مثل هر دوره جشنواره از نظر اقبال عمومی مخاطبان نسبت به آثار تئاتر خیابانی با یک شیب سعودی قابل قبولی مواجه هستیم، به گونه ای که به هر حال ما مثلا در طی دیگه رسیدن به پایان روز ششم جشنواره میتونم بگم که بالای 50,000 نفر در شکل مخاطبان در گونه نمایش‌های خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی و همچنین تئاترهای محیطی در حقیقت میزبانی کرده که این مسئله میتونه نشان دهنده دو نکته باشه. نکته مثبتش این که خب مردم ما میتونن به واسطه تئاتر خیابانی دروازه ورود برای آشنایی به حوزه تئاتر رو در حقیقت پی کنن و به همین واسطه انشاءالله شاهد حضور چنین جمعیتی در سالن‌های نمایشی هم باشیم. نکته دوم که شاید روی دیگر سکه یا مسئله منفی این قضیه باشه، با توجه به کیفیت پرنوسان آثار تئاتر خیابانی و تاکید شاید بتونم بگم بیش از 50%شون بر روی مفاهیم طنز و یا کمدی، این مسئله باعث میشه که نوع نگاه یا سلیقه مخاطبان شکل بگیره که در مواجهه با هر اثر نمایشی انتظار طنز یا کمدی داشته باشن. هرچند تئاتر کمدی و تئاتر طنز در جایگاه خودش قابل احترام هستش، ولی بعضی وقتا حرکت کردن به سمت نگاه سطحی در ارائه طنز خودش به یکی از چشم‌اندازهای تئاتر کشور ما بدل میشه.
خب با توجه به اینکه خود شما هم از روز اول تا امروز که روز ششمه و البته هنوز احتمالاً کارها شروع نشده، تو 5 روز گذشته بخش‌های مختلف رو می‌دونم دیدی، به تماشای نمایش‌ها نشستی، ارزیابی چیست در این 5 روز؟
اگر بخوام در قیاس با کارنامه دوره گذشته ارزیابی بکنم، میتونم بگم که تفاوت چندانی رو احساس نمی‌کنیم. اما دوره‌های 34 و 35 که دبیری آقای اسدی بود، به دلیل جمیع شرایط در حقیقت از نظر کیفی، چه آثار دعوت شده، چه آثاری که در بخش مرور حضور پیدا میکنن و چه آثار بخش بین‌الملل، میتونم بگم حداقل یک سر و گردن از آثار امسال بالاتر بود. اما امسال هم برای خودش میتونم بگم تکخالهایی داشت. مثلا نمایش سوارم به عنوان نماینده کشور مجارستان یکی از آثاری بود که حداقل به بدنه، به خیلی بدنه فعالان تئاتر فیزیکال ما مفهوم دقیق و درست تئاتر فیزیکال رو میتونه آموزش بده. نمایشی در کمتر از 1 ساعت، یک کلاس درس دانشگاهی برای مدعیان تئاتر فیزیکی کشورمون که بسیاری از اونها راه رو به خطا میرن و احساس میکنن صرفا به دلیل رعایت یک مؤلفه یا 2 مؤلفه در حقیقت میتونن با برابری کیفیت تعریف تئاتر فیزیکال همراهی و همسویی داشته باشن. هرچند این اجرا از دید کارگردانش آقای گودا در مقایسه مخاطبان، چون که 13 کشور رو قبل از ایران تجربه کرده بود، تجربه بسیار متفاوت بود، چرا که کمتر تماشاگران دل می‌دادن به اجرای این اثر. ببینید که خب این اثر بخشی از محوریت خودش رو در راستای تئاتر تعاملی استوار کرده و لیزرهایی در دست مخاطبان داده بود که باید مسیر مشخصی رو انجام می‌داد. مخاطبان ایرانی حالا به دلیل هوش، ذکاوت، زیرکی، نگاه تنازانه، نمیدونم اسمشو چی بذارم، این لیزرها رو بیشتر بر در و دیوار، دیوار قشقایی و یا حالا بر چشم برخی از هنرمندان تازه که حضور داشتن نگه می‌داشتن، که این مسئله کمی با واکنش متفاوت کارگردان این اثر مواجه شد. اما حقیقتا اون ایده‌ای که باید استفاده می‌کردن، به اعتقاد من، چون چهره‌هایی رو دیدم از کارگردانانی که در حوزه تئاتر فیزیکال دارن کار می‌کنن و حضور داشتن، در بین نمایش‌های بخش مرور هم میتونم بگم که شاید آثار موفق سال گذشته کمی جور کیفیت جشنواره دارن میکشن. مثلا خنک‌های ختم خاطره که هنوز اجراش شروع نشده، حمیدرضا آذرنگ، نامبرده علی اصغر دشتی که خب اجرای خودش رو پشت سر گذاشت با تمام حواشیش، میتونم بگم باز هم در ارتقای بار کیفی نمایش موثر بود. و البته خب کار جناب کوروش زارعی خورشید از حلب طول می‌کنه به عنوان یکی از تنها پروژه مشترک کشور ما با کشوری دیگر، کشور سوریه، تونست باز هم در شکل نگاه تعامل میان دو گروه و دو خانواده تئاتر از دو کشور مختلف، این خلأ رو هم که در جشنواره امسال میشد جاش احساس بشه رو به نوعی پر بکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب خرمی. ان شاءالله باز هم در روزهای آینده با شما در ارتباط خواهیم بود و تازه ترین خبرها درباره 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر از زبان شما خواهیم شنید.
من از شما سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید، بابت پرگویی هم عذرخواهی می‌کنم.
ممنونم.
بقرار باشید.
سلام علیکم مصطفی عزیز و دوستان شنونده. تا فرصت شنیدار و شما رو به خدا یگانه می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا.
سالی آخر دانشگاه معمولا خسته کننده میشه و به سختی میگذره. هر روزش هم آدم با یه انگیزه جدید شروع میکنه و مثلا یه روز تصمیم میگیره که بعد از دوره کارشناسی بره و به صورت حرفه‌ای و عملی صنعت سینما رو یاد بگیره و شروع به کار کنه. یه روز دیگه حس میکنه که باید حتما کارشناس ارشد سینما بشه و تغییرات چشمگیری در حوزه سینما ایجاد کنه و یه عالمه مطلب جدید یاد بگیره که شاید بیرون از دانشگاه نشه اونا رو یاد گرفت، یعنی تحصیلات پیشرفته آکادمیک. منم به عنوان یه دانشجوی نسبتاً خوب تو رشته سینما این دغدغه ها و دلواپسی ها رو دارم. راستش خیلی هم دلم میخواد درسم رو ادامه بدم، ولی یه وقتایی یه چیزایی توی دانشگاه و سر کلاس ها میبینم که از ادامه تحصیل منصرفم میکنه. این روزه که صنعت سینما هر روز داره تازه تر میشه، نمیدونم چرا بعضی از اساتید ما هنوز زبان آموزششون بوی کهنگی میده، یا شاید منابع آموزشی که اونا ازشون استفاده میکنن اینطور ایجاب میکنه. نمیدونم، به هر حال بعضی وقتا دقایق و لحظه‌ای کلاس برام خیلی کسل کننده میشه و از فرط بی‌حوصلگی بی‌خیال کارشناسی ارشد میشم، ولی بعد از چند روز که انرژیم خوب میشه دوباره تصمیم میگیرم که درسمو ادامه بدم. البته اینم بگم که بعضی از استادی که امروزی خیلی خوب خودشون رو با فضای جدید سینما بروز کردن و آدم سر کلاسشون کیف میکنه. به هر حال ادامه تحصیل هیچ منافاتی با فیلم ساز خوب شدن نداره. من همیشه دوست دارم بعدن اگه کسی ازم سوالی در مورد تخصصم پرسید بتونم درست و حسابی و منطقی جوابشو بدم. بالاخره یادم کاری رو شروع نمی کنه، یا اینکه وقتی شروع کرد درست و حسابی تا آخر راه میره. شانزده و 21 دقیقه ارغوان هنر را از رادیو نمایش بر روی موج 107.5 تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میکنیم. پل‌های ارتباطی میان ما و شما سامانه پیامکی 3075 و شماره تلفن 33914141. ضمن اینکه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان در سراسر ایران پذیرای نقدها و نظرهای شما شنوندگان محترم درباره برنامه‌های رادیو نمایش به ویژه ارغوان هنر. لطفاً ما رو از نظرها و نقدهای سازنده خودتون درباره برنامه ارغوان هنر بهره‌مند کنید. در این لحظه بار دیگه پرسش برنامه را تقدیم شما میکنیم، بشنوید.
خیلی شجاعی، اون شجاع‌ترین مرد صحراست. البته در برخورد با اشخاص غیر مسلح محمد یه دروغگوه.
دروغگو؟
تو تا نمیذاری اون حرف بزنی. دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو نزد.
محمد یه متقلبه.
بلنشو بایی که منو بزنه که جرات داری. من به دیر برادر زادم در آمدم و همونی رو میگم که اون میگه هر کسی که جرات جنگیدن داره یه با اون جنگه. یا رسول الله، وقتی شبها برای شکار به صحرا میرم ایمان دارم که خدا رو در خانه نگه نمیدارم.
سلام، ممنونم از برنامه خوبتون. یه قسمتی از فیلم محمد رسول الله رو پخش کردین که بازی درخشان آنتونی کوین رو توی این فیلم داشتیم در نقش حمزه، عموی حضرت محمد، که دوبله این کار هم با استاد منوچهر اسماعیلی بود. واقعا فیلم به یاد موندنی و درخشانیه، مخصوصا با دوبله عالی که داشتن تو یاد همه ایرانی ها مونده. ممنون، خیلی متشکرم از برنامه خیلی خیلی خوبتون. محمدی هستم از تهران. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم خواجه نفی و کارشناس برنامه‌تون استاد محمودی. تیکه‌ای از فیلمی که پخش کردی فیلم محمد رسول الله بود. توی این فیلم یکی از نقش‌های خیلی خوبی که بازی کرد آنتونی کوین بود و دوبلور این آنتونی کوین هم که استاد اسماعیلی بودن، دوبلشون خیلی قشنگ بود. فریده عبدالملکی هستم از تهران.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. در ادامه باز هم با شما همراه خواهیم بود. 3175-3391-41-41 به نام گوینده فیلم و عنوان فیلم و کارگردان ما میتونید اشاره بکنید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتون اعلام کردم. اما در این لحظه میهمان محترمی در ارغوان هنر حضور دارن، جناب آقای علی اکبر عبدالعلی‌زاده، روزنامه نگار و منتقد و پژوهشگر، که در این برنامه با ایشون همراه هستیم. جناب آقای عبدالعلی‌زاده سلام، عصر بخیر، خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر باشه و سلام عرض کنم خدمت شما همکاراتون و شنوندگان خوب برنامه. در خدمتتون.
درود بر شما جناب آقای محمودی، داخل استودیو هستم و گفتگو رو با شما پی خواهم گرفت.
بله، منم سلام میگم خدمت آقای عبدالعلی‌زاده عزیز. ممنونیم که با ارغوان هنر همراه هستید. آقای عبدالعلی‌زاده، ما راجع به تاریخچه دوبله در ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت کردیم و مواردی رو گفتیم از اینکه چرا دوبله در یکی دو دهه اخیر در واقع سیر نزولی طی کرده. به هر حال شما پژوهش‌های زیادی در حوزه سینما دارید، می‌خوایم نظر شما رو بدونیم که واقعا ریشه‌های افول هنر گویندگی فیلم در ایران به چه عواملی برمی‌گرده.
خب اجازه بده من همین ابتدای گفتگومون یک شکی رو وارد بکنم به اصل ماجرا، چون اونطوری که در واقع در افواه عمومی و در خاطرات ما ثبت شده خیلی هم بحث دوبله در ایران به افول نرفته.
بله،
من معتقدم که یک بخشی از این نظریه مبتنی بر اینه که اون جریان تاریخی دوبله و اون شکوفایی که در دهه‌های در واقع 50 و به بعدش داشته باعث شده که یک حس خوب و خاطره در واقع تکثیر شونده در ذهن مخاطب علاقه‌مند سینما شکل بگیره. اما در واقعیت اگر شما برگردیم به دوبله های در واقع اولیه و دوره میانی تاریخ سینما ایران، میبینید آنچنان که حتی خود اساتید دوبله ازش یاد میکنن جلوه‌گری یا ویژگی فنی فوق‌العاده‌ای نداره. اما به واسطه ای که در اون زمان این موقعیتی ما امروز خیلی هم با کیفیت نمیبینیمش، موقعیت خاصه ای بوده به لحاظ حرفه ای در واقع اصلا علاقمند سینما مونده. در این حال دوبله ایران همچنان که پیشرفته با کیفیت تر و حرفه ای تر شده و تقریبا در دهه مثلا 60 یا اوایل 70 شاید بتونیم بگیم که یک رکودی داشته، افول هم شاید تلقی نشه به خاطر اینکه صداهای جدید وارد نشده بودن، محدوده خیلی بسته‌ای بود. به همین دلیل کیفیت در واقع دوبله در ایران یک تقریبا چند سالی حرکت پیشرویی نداشت، اینطوری میتونیم تلقی بکنیم. اما افولش خیلی قابل پذیرش نیست، مخصوصا تو دهه اخیر یا بهتر بگیم 16 سال اخیر، که فکر میکنم که نفس تازه خون تازهی به دوبله ایران افزوده شده و صداهای تازهی میشنویم، خلاقیتهای تازهی میبینیم و اصلا جریان دوبله تو بخش رسمیش فکر میکنم که کیفیت قابلی داره.
خب در همین زمینه تو یکی دو دهه اخیر آقای عبدالعلی‌زاده بهتر میدونید یک اتفاقی افتاده که حالا معروف هست به دوبله های زیرزمینی، یعنی صداهایی که به هر حال عمدتاً بر روی آثار خارجی، به ویژه انیمیشن های ویژه کودک و نوجوان اومدن و نشستند و خب اون ظرافت ها ویژگی های خاص رو ندارن، شاید به نوعی یادآور برخی طنازی هایی هستن که البته به شکل ناقص تو این فیلم ها داره انجام میشه و شکل کاملش مربوط به دهه 30